بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه پنجم تاریخ 26/6/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن فرامون این نکته بود که در کجاها وضوع برای مکلف جنبه وجوب و لزوم دارد. یکی از مواردی که وضوع جنبه وجوب داشت و دیروز اشاره کردیم، منتها به همه موارد اون نپرداختیم، این بود که مرحوم سید فرمودند وجوب الوضوء بسبب نظر اقسام، احدها ان ينظر ان ياتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاه. به تعبیر روشن‌تر، نزد در اینجا مطلق است و مقید به قیدی نیست. ناظر نظر می کند عملی را انجام بدهد، کاری را انجام بدهد که در صحت اون شرط است که دارای وضو باشد. شخص نظر می کند به خوندن نماز، مستقیماً اینجا نظر متوجه وضو نیست، نظر متوجه صلات است. من نظر کردم نماز بخوانم، منتها این عملی که منظور من هست و مورد نظر واقع شده، در صحت اون شرط است که وضو داشته باشه. بنابراین نظر به صورت نظر مطلق، منتها لازمه این صلات من این است که متطهر به طهارت باشه. فرض دوم عبارت از این بود که ان ينظر ان يتوضا اذا اتى بالفعل الفلانی غیر المشروط بالوضوء. نفس کار مشروط به وضوء نیست. انسان می تواند قرائت قرآن داشته باشد بدون اینکه متوضع باشه. عرض کردم دیروز قرآن را باز میکنید، البته حرام بود مس کتابت، اما خوندن قرآن فی حد نفسه شرطش طهارت و وضو نیست. شما میاد اینطوری نظم میکنید که من نظم میکنم قرائت قرآن را که با وضو باشم، و اگر قرائت قرآن با وضو نباشد قرائت نکنم و تر کنم. اینجا مقید به قید هست، ولذا گفتیم که تفاوت بین صورت اول و صورت دوم این است که در صورت اول نظر علی نحو الاطلاق انجام شده و در صورت دوم مقید است. چیزی که مشروط به طهارت نیست، من نظم می‌کنم که اون را با طهارت انجام بدم. قرائت قرآنی که مشروط به طهارت نیست، من اون را با طهارت انجام بدم. اینم فرض دوم از این فروض پنجگانه، چون فرمودن وجوب وضو به سبب نظر دارای پنج قسم است. قسم خب بله دیگه، اگر نذر کرده بله باید به نذرش عمل کن. بابا نذر، نذر شما میگید نذر، همین شعاره فرموده اگر نذر کردی به نذرت عمل کن، همین شعاره. بزرگوار آقای من، آقای بزرگوار، شما خیلی فصیح به حمدالله صحبت میکنید ولی حرف ما رو گوش نمیدید. من عرضم این است، حکم نذر چیه؟ یه جواب به من بده تا آخرش. خودت آبروت رو حفظ کنه. ما هم همینو گفتیم، اگر جناب عالی نذر کردید که من قرائت قرآن با وضو بکنم، باید به نذرت وفا کنی یا نه؟ آقای بزرگوار ببینید، نذر در صورتی تعلق پیدا می کند که منظور شما امر راجحی باشد. تا اینجا که ملازمی فرمایید، من اگر نذر کنم قرائت قرآن را با وضو انجام بدم، متعلق نذر من آیا امر راجحی هست در اینجا یا امر راجحی نیست؟ آیا نه؟ یکی یکی گوش بده آجون، آیا نظر من تحقق پیدا می کند یا نمی کند؟ اگه تحقق پیدا کرد، وجوب وفا به نظر سراغ من میاد یا نمیاد؟ تو همش میگید بله ولی باز مخالفت می کنی. عزیز من، شارع خیلی چیزا را شرط نمی داند، خیلی چیزا شارع شرط نمی داند، ولی نذر، عهد، یمین و ما شابه ذلک شارع گفته شما گوسفند لازمه بکشید برای سلامتی آقازادتون؟ نه، بله یا نه؟ واجب نیست؟ نیست؟ اگر نذر کردی لله علیه، اگه بچم خوب بشه یه گوسفند قربانی کنم، بدعته؟ از باب چی؟ چرا امروز صبحانه نخورده ای؟ خب عرشبت محضر شما به این که قسم سوم از اقسام اون جایی که وضو واجب است از باب عمل به نذر و به سبب نذر، اینطور که ایشون اشاره می فرماین ان ینظره ان یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء، اینطوری نذر میکند خدایا من قرائت قرآن را با وضوء انجام بدهم. این متفاوت با بحث قبلی. بحث قبلی در حقیقت به عنوان شرط قرار میداد، اینجا نه، هر دو با هم. من نذر میکنم قرائت قرآنم با وضوء باشد. هر شبت خدمتون، در اینجا خب هم وضو واجبه و هم قرائت واجبه. اونجا میگفت اگر قرائت قرآن کردم بفرمیدا با وضو باشد، اینجا نه، اصلا نظم میکند قرائت قرآن کند با وضو. این غیر از اون بحث قبلیست. اون بحث قبلی ممکن بود که اصلا قرائت قرآن هم نکند، منتها شرط کرده بود اگر روزی روزگاری قرائت قرآن کردم، این قرائت قرآن من با وضو باشد. اینجا نه، اصلا نذر میکنم قرائت قرآن را، من نذر میکنم دو صفحه قرآن با وضو بخوانم. خب این تفاوتش با اونجا این شد. در اینجا هم به نذر هر شبت خدمتون واجبه عمل کنه، منتها هم قرائت برش واجب میشود بفرمایید، هم وضو. فرض قبلی قرائت واجب نبود. اگر اتفاق افتاد روزی عرشبت خدمتون قرائت قرآن کرد، اون قرائت باید با وضو باشد. اینجا نه، رسما میگه من نذر میکنم دو صفحه قرآن با وضو بخونم. این هم عرشبت خدمتون جنبه وجوب پیدا میکند. و صورت چهارم از اقسام پنجگانه وجوب وضو، اون هم به سبب نذر، این است که به تعبیر سید رضوان الله تعالی علیه ان ینظر الکون علی الطهاره. اینجاها میبینید من خیلی استدلالی صحبت نمی کنم، دلیلش روشن است، چون از باب وجوب وفا به یعنی همین دلیل وجوب وفا به نذر همه این مسائل را شامل می شود. دلیل لعرشبت خدمتون وجوب وفا به نذره، چون جان اینا مصادیقشه. آفرین، نه یه حرف درستی هم زدی. ان ینظر الکون علی الطهاره، من نذر می کنم همیشه بر طهارت باشم. خب این خیلی خوبه دیگه، صبح میام درس با طهارت، حرم میرم با طهارت، تو خیابون با طهارت، تو مسجد با طهارت. نذر بر کون علی الطهاره یعنی همیشه طاهر باشم، طهارت داشته باشم. چقدر خوبه اگر انسان واقعا مقید باشه، صبح که از خونه میاد بیرون وضو بگیرد و این وضوش هم معمولا تا ظهر استمرار داره، ظهر هم از باب الوضوء علی الوضوء نور علی نور، برای نماز ظهر عصرش وضوء میگیرد، این وضوء استمرار دارد. هر چقدر خدمتتون می که احیانا منزل میرود، هر چقدر خدمتتون دوباره وضوء بگیرد. این حالت ها یک نورانیتی، یک حالتی به انسان دست میده که ذهن انسان، فکر انسان، روح انسان بالاخره سیقلی می شود. نظم می کند وضو را که بر طهارت باشد، نه به خاطر غایت دیگری. غایت دیگری مورد نظر نیست. اونجا نظم می کرد مثلا به خاطر یه غایتی، جهت دیگری، قرائت قرآنی امثال ذلک. اینجا میگه نه، من نظم می کنم با وضو باشم، با طهارت باشم. این هم صورت چهارم، مشکلی ندارد، از اقسام وجوب وضوست. الخامس ان ينظر ان يتوزع هر شود من غیر نظر الى الكون على الطهاره. اصلا این نیت کون على الطهاره را هم مطرح نمی کند، صرفا میگه من نذر می کنم وضو داشته باشم. حالا این وضو به چه منظور، به چه منظور تو ذکر نشده. گاهی میگه به منظور کون على الطهاره، و گاهی از اوقات نه، آقا بدون این که قیدی، بندی، غایتی برای این وضو مطرح بکند بگه من نذر میکنم وضو داشته باشم. آیا این چنین نذری قابل تحقق هست یا قابل تحقق نیست؟ یعنی نفس وضو گرفتن به تعبیر روشنتر امر راجح یتعلق به نذر، یا حتما باید غایتی ما برای بفرمایید وضو در نظر بگیریم تا وضوع ما جنبه نظر ما جنبه رجحان پیدا کند؟ اینو اگر اجازه بفرمایید درش کمی بحث کنیم. دو صورت دارد این نظر نسبت به این که من نظر میکنم وضوع بگیرم، اونم بدون قید کون علی الطهاره. این دو حالت براش قابل تصوره. فرض اول اینه که میگیم نظر متعلق به طبیعی وضوست، عرشبت خدمت طبیعت وضو بما هو وضو، با صرف نظر از هر غایتی و امثال ذلک، و به تعبیر علمی تر به نحو لا به شرط، که میگن لا به شرط یجمع او یا یجتمع مع الف شرط. شنیده اید دیگه، به نحو لا به شرط، نه به شرط لا، نه به شرط شی، لا به شرط. به نحو لا به شرط من مشروط به شرطی نیست وضو میگیرم. خب اگر خوب دقت بفرمایید، چون گفتم لا به شرط یشتمی اومه الف شرط، این وضو گرفتن، نفس نظر برای وضو گرفتن، یکی از مصادیقش منطبق میشود در کون علی الطهاره، چون لا به شرطه. یکی از مصادیق وضو گرفتن می شود کون علت طهاره. پس کون علت طهاره در ضمن این لا به شرط داخل هست، درسته؟ یعنی نظر رفته رو طبیعت وضو. این طبیعت وضو چون لا به شرطه، یکی از مصادیق لا به شرط کون علت طهاره است. این یه مطلب که مطلب درستی است. عرض شود خدمتتون این که این تا اینجا، و این نظر نظر صحیح است، چون نظر نظر راجع کون علی الطهاره بودن به عنوان یکی از مصادیق طبیعت وضو، این به عنوان نظر راجعه و در نتیجه نظر در خارج تحقق پیدا میکنه. این از این جهت. منتها یه فرض دومی دارد دوستان فاضل، این لا به شرط، که آیا اون فرض دوم، خوب دقت بفرمایید، اون فرض دوم آیا نظر در اونجا صحیح هست یا نظر در اونجا صحیح نیست؟ خوب دقت بفرمایید. پس من یه سوال بکنم، این آقای ملایی ما اونجا نشستن، آقای ملایی بفرمایید فرض اول نظر به نحو لا به شرط عرض شود خدمت شما، به این که چطوری تصویر کردیم؟ گفتیم رفته نظر رو چی؟ طبیعت وضو. منتها این طبیعت وضو یکی از مصادیقش کون علت طهاره است. نظرم صحیح، کون علت طهاره امر راجعان، بسیار خوب. اما فرض دومی که دارد این است که قصد میکند از این وضو گرفتن عرض شود خدمتتون این که چیزی از اون غایات اصلا مورد نظر نباشد، کون علت طهاره نباشد، چیز دیگه نباشد، حسه ای را که اتیان نمی کند به اون به خصد چیزی از اون غایات نباشد. سوال این است که آیا چنین نظری که تعلق پیدا کرده به طبیعت وضو لا به شرط و از دل این لا به شرط هم کون علت طهاره در نمیاد، آیا درست است به شرط لا، یعنی به شرط عدم قصد غایتی از غایات حتی کون علت طهاره؟ فضلا بفرمایند برای ما آیا چنین نظری که نظر کرده به شرط لا، حتی به شرط عدم کون علت طهاره، آیا چنین نظری برای گرفتن وضو فضلا بفرمایند درست یا درست نیست؟ آفرین به شما. اگه الان پولی پیشم بود در حضور این جمع جایزه میدادیم به شما. بله البته هست، میدم بهتون جایزه. عرض شد خدمت شما به این که کون علت طهاره نیست، به شرط لاست، منتهای مراتب خود وضو بی ما هو وضو اون. اگر قائل به استحباب نفسیه بفرمایید وضو بشدیم، که خود وضو فی حد نفسه مستحب و خود وضو، ولو شما قصد کون علت طهارم نداشته باشید، نفس وضو بنابر نظر کسانی که میگن نفس وضو به عنوان یک استحبابه بفرمایید نفسی است، اینجا هم رجحان داره و در نتیجه چون این نظری درست است. پس به شرط لا یه مصداقش میتوان کون علت طهاره گرفت، چون با کون علت طهاره هم سازگاری داره. یک فرضش هم این است که نه، حتی کون علت طهاره هم نیست، میگیم خالص چی بیمونه تهش؟ میگه خود وضو. میگیم خود وضو اگر من نظر کردم وضو بگیرم مشکلی دارد؟ میگه نه، اگر ما قائل شدیم که وضو استحباب نفسی دارد خودش یه امر راجحه، و چون امر راجحه بنابراین بفرمایید فضلا نظرم درسته و محقق میشه الحمدلله. نه اونجا نه دیگه، وضو معلوم نیست که چه عنوانی به خودش میگیره، بنابراین من در سر ایجاد نکنم. وجوب وضو به سبب نظر دارای پنج صورت شد، که این پنج صورت را به نظر ما همش صحیح، مگر اون بخش آخر از قسم پنجم، اون هم اگر قائل به استحباب نفسی شدی اونم مشکل ندارد. لذا مرحوم سید رضوان خدا برباد بر ما یزدی، سید محمد کاظم یزدی میفرماید و جمیع و هاذه الاقسامه، تمام این اقسام پنجگانه صحیحون، ربما یستشکل، چه بسا ممکنه اشکال بشود در کجا؟ فی الخامس، اونم نه بخش کون علت طهاره، در خامس، من حیث این صحته موقوفتون على ثبوت الاستحباب بفرمیدا نفسی للوضوء. اینم تا اینجا. راجح باید باشه، نیست بذارم جان. چرا؟ بله داره، آخه اختلاف. من گفتم ما که معتقدیم به استحباب نفس، لا فرق فی حرمت مس کتابت القرآن. چون بعضی از بزرگان راجع به استحباب نفسی بودن وضو تردید دارن، لذا آیت الله خویی و بعضی از بزرگان ایراد گرفتن، ولی بعدم گفتن نه استحباب نفسی دارد. مرحوم سیدم میگه اقوا ذالک، یعنی اقوا این است که استحباب نفسی دارد. لا فرق فی حرمت مس کتابت القرآن، اینم مطلب جالبی است. علل محدث بین ان یکون بالید او بسائر اجزاء البدن ولو بالباطن که مسها باللسان او بالاسنان والاحوتو ترک المس بالشعر ایزن و این کان لا یبعد حرم عدم حرمته. مسئلتون این حرفی که ما قبلا محضر مبارک علما زدیم که حرام است مس کتابت القرآن، این کلمات را بدون وضو نمی شود مس کرد، این مال کجاست؟ میگن مال جاییست که شخص محدث به حدث باشه. بنابراین اگر کسی دارای طهارته، دیروز هم یه اشارهی داشتیم، کسی دارای طهارته که ما دوباره بهش نمیگیم بیا بفرمایید وضو بگیر. لذا میگه این مسلمه که محدث به حدث حرام است بر اون مس کتاب، منتها این مس مصادیقش کجاست؟ مس حتما باید با دست انجام بشود، این جزء مسلماته، یعنی یکی از موارد قطعیه این است. آیا سایر اجزاء بدنم اگر با کتابت قرآن ارتباط برقرار کردن، اون هم شامل حرمت مس کتابت القرآن می شود غیر از دست؟ میگه مثل چی؟ میگه با زبان. این زبان الان داخل در از اعضای داخلی بدن محسوب می شود. اگر کسی آمد مثلا با زبانش روی این کلمات به اصطلاح زبان گذاشت روی این کلمات، آیا اینجا هم صدق مس می کند و اگر وضو نداشته باشد عنوان حرمت پیدا می کند؟ میگه بله. دیگه کجا؟ بل اسنان، دندوناش، دندونا رو میذاره رو کلمات بفرمیدا قرآن و همطور عبور میکنه، آیا اینجا یستق به انهو مس کتابت القرآن ولو بل اسنان؟ میگیم بله. تا اینجا روشن؟ دلیل ما بر این مسئله چه است؟ یک دلیل ما بیشتر نداریم. مس کتابت القرآن بنابرای تعبیر علمی اطلاق دارد و همه این مصادیق را چه بلیده چه به سایر الاجزائه ولو اون اجزا باطن باشد همه را شامل می شود. به ما گفتن مس کتابت القرآن، نگفتن مس کتابت القرآن بلیده بفرمایید حرامون. میگه هر عضوی اگر شما تماس با دندون هم تماس پیدا می کند، زبان هم تماس پیدا می کند، دست هم تماس پیدا می کند، توجه فرمایید، کف دست هم ملاک نیست. اگه آرنج شما عرض شود خدمتتون این که تماس پیدا کرد با کتابت قرآن، این هم همین حرمت را دارد. بنابراین اطلاق دلیل چی آجا؟ حالا اونو میرسیم اجله نکنید، بعدن اشاره میکنیم که چه عنوان، آیا اون عنوان خارجی یا عنوان دیگری داره. هر شبت خدمتون ول احوتو ترک المس به شعر ایزن. مسئله دیگر اینه که آیا موهای من، موهای محاسن من، موهای سر من اگر با کتابت قرآن تماس پیدا کرد، اینجا هم یستق مس کتابت القرآن و یستق به انهو حرامون یا صدق نمی کند در اینجا؟ مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می فرماید ول احوتو ترک المس به شعر ایزن، ترک کند تماس به وسیله مو هم مثل لسان، مثل اسنان، مثل سایر اجزاء بدن. بعد می فرماید و این کان لا یبعد عدم حرمته. گرچه بعید نیست، عرشبت خدمتون، یک کسی گفت که لا یبعد فتواست یا نه؟ گفت لا یبعد ان یکون فتوا. عرشبت خدمت شما بگیم که میگه گرچه بعید نیست ما بگیم نه، تماس پیدا کردن موی سر موی مثلا عضو دیگری محاسن با کتابت قرآن، این صدق مس نمی کند، یعنی ادله منصرفه و شامل این گونه موارد نمی شود. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون عرض شود خدمت شما به این که مطلبی می فرمایند، میگه شاید بشود ما در باب مس شرع قائل به یه تفصیل بشویم، و اون اینه که شرع علی قسمین، شعر خفیف و قصیر و شعر کثیف. کثیف نه این معنایی که ما میکنیم، کثیف یعنی زیاد. ایشون میفرماید اگر شعر موی کوتاه باشه، یعنی کسی مثلا فرزن محاسنشو با ماشین درجه یک زده، فرزن مو هست ولی خیلی کوتاه، اگر این موها با کتابت قرآن تماس پیدا بکنن، عرض شود خدمتون می که اینجا حکم بکنیم به مس کتابت القرآن، چون مو خیلی کوتاهه و تقریبا با بشره خیلی فاصله‌ای به فرمایدا ندارد، و بین این که طرف موهاش مثلا از پرش انداخته و دم اسبی و امثال زالک درست کرده، اگر اونا تماس پیدا بکنه مثل تماس پیدا کردن لباس است که انما با کتابت قرآن، همونطور که لباس اگر با کتابت قرآن تماس پیدا کند حکم حرمت ندارد، یعنی قرآنی باز عباتون شما میفته روش، اینجا میگن مس کتابت قرآن که حرام باشه، نه اینطور نیست. توجه فرمودید؟ روی این حساب ایشون میفرمند بین کوتاه بودن و خفیف بودن، یعنی کم پشت بودن مو از یک طرف و کثیف بودن، پرپشت بودن، زیاد بودن مو از سوی دیگر و طولانی بودن مو فرق قائل بشویم. در یک فرض عنوان مس کتابت القرآن و این که اگر وضو نداشته باشد حکم به حرمت کنیم، و در فرض دیگر حکم به حرمت نکنیم. این تفصیلی است که حالا هم مرحوم آیت الله خویی و هم بعضی از بزرگان دیگه در اینجا فرمودند که مثلا دارمدار عرف موقعی که مو خیلی بلند و طولانی باشه نمیگن تماس پیدا کرده عضوی از اعضا، مو مثل لباس هست، مثل عباس، مثل پارچه قباس و ما شابه زاله. هر شود خدمت شما به این که این تا اینجا خدمت علمای اعلی. مسئله چهارم هم بگم و شاید بشود پنجم هم بگم و دعاتون کنم. لا فرق بین المس ابتداعا او استدامتا. سوال: آیا بین مس ابتدایی، یعنی آدم تماس پیدا کند یا یه تماس ادامه پیدا کند، بین این دوتا فرق هست یا نه؟ میگه ما گفتیم مس کتابت القرآن، بفرمایید مس کتابت القرآن حرام است. بین ابتداعا و استدامتا بفرمایید تفاوتی، یعنی اطلاق دلیل شامل هر دو می شود. اینطور نیست که بگیم استدامتنش حرامه، ابتداعا حرام نیست، نه هر دو شامل میشه. فلو کان یده علی الخط، بنابراین اگر همینطوری صبح داره قرآن میخونه، دستاش هم با وضو بوده روی عرشوت خدمتون می که خط قرآنه، بعد به گونه این طهارت نقص شد، از بین رفت، حالا همطور که نشسته بود خوابش برده امثال ذالک، این طهارت نقص شد، فاحدث یعنی محدث به حدث شد، یجب علیه رفعها فوراً، واجب بلا فاصله دستش رو از روی خط قرآن بفرمیدا بردار. و کذا لو مس غفلتن، اگر غفلتن آقا وضو نداشت، همینطور میخواست برای خلق الله استخاره بگیرد، ولی غفلتن دستش خورد به خط قرآن و مس کرد و بعد متوجه شد که وضو ندارد، اینجا هم بعد از اینکه ملتفت شد محدث به حدث هست، باید دستش رو از روی خط قرآن بردارد. بنابراین ابتداعا استدامتا هر موقع متوجه شد، اونجایی که از قبل میداند که نباید مس کند، اونجایی که از قبل مشکلی نداشته و مس کرده و بعد مشکل پیش آمد، باید دستش رو بردارد. همه اینا تابع اون دلیله که موقعی میگه مس کتابة القرآن حرام است، همه این مصادیق به تعبیر ایشون شامل میشه. مسئله آخری که امروز میخونیم و انشاءالله دیگه تا بعد از دهه محرم محضر علمای اعلام دامت شوکت هم هستیم، المس الماحی للخط ایزن حرامون. اگر انسان دست بزند به خط قرآن و با این دست زدنش خط قرآن پاک بشه، گاهی نوشته ها به گونه ایست که همین که دست روش بکشی بفرمیدا پاک میشه، آیا دستی که باعث محو شدن کتابت قرآنه، آیا اینم عنوان حرمت دارد یا عنوان حرمت ندارد؟ می فرماید المسل ماحی للخط ایزن حرامون، چون اینم صدق چی میکنه ایو الفضلا؟ صدق مسمون. فلا یجوز له ان یمحو، جایز نیست که کتابت قرآن را محو کند، باللسان او بالید رطبه، با دستش، دست مرطوبش یا با زبانش، همینطور یا آقای دنگش گرفته زبون بکشه روی حروف و با کشیدن زبان بفرمایید حروف را خط به گونه ایست که چون زبونم مرطوبه، یا دستش مرطوب کند و بکشد و پاک کند، چون صدق مس میکنه اگر وضو نداشته باشد عنوان بفرمایید حرمت دارد. حالا یه بحثی است که انشاءالله آینده اشاره خواهیم کرد، آیا بین خطوط تفاوتی هست؟ خط حتما باید عربی باشد؟ عرض شود اگه خط کوفی بود چه حکمی دارد، اگه خط انگلیسی بود چه حکمی دارد و ما شابه ازاله، اینم انشاءالله بعدم خدمتون میگه. ما التماس دعای مخصوص داریم از دوستان فاضلمون، انشاءالله ایام دهی محرم از این فرصت باید هممون استفاده کنیم و به خصوص ماه بزرگیست، ماهیست که مردم بیاد حسین ابن علی اطعام میکنند، بیاد حسین ابن علی عشق میریزند، بیاد حسین ابن علی در مجالس عزا شرکت میکنند، ما هم سهمی داشته باشیم برای عزاداری و روشنگری و هدایت مردم و آشنا کردن مردم با راه و مرام ابی عبدالله حسین علیه السلام. من نمیدونم بعد از دهه محرم تا تقویم خدمت علما هست، چه روزی اعلام کنیم که خدمت آقایون باشیم؟ چی آجای مولای؟ 15؟ حالا منم احتیاطاً با اجازه شما نگاه میکنم. بله دیگه، بله. البته دهه محرم که دهه محرمه، دهم یک شنبه است، یازدهم دو شنبه است، دوازدهم سه شنبه است، سیزدهم چهار شنبه است، یعنی علمای اعلام تا سیزدهم مشغول تبلیغ هم. شنبه دیگه 16 انشاءالله خدمت علما است.
الله اکبر.
بین اجزا روزا رو بدونید،
اینم یه بحثی